بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 13:30 و از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و باز هم فرصتی دست داده که با یک ارتباط تلفنی دیگه داشته باشیم. این بار میخواییم با جناب آقای مجید شاکری، کارشناس محترم اقتصادی، یک گفتگوی تلفنی انجام بدیم در خصوص الگوی امسال سال 1402 که مهار تورم و رشد تولید هست به فرموده مقام معظم رهبری. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شاکری، روزتون بخیر، طاعتتون قبول و سال بسیار خوبی رو براتون آره.
سلام، روز شما بخیر، روز شنوندگان عزیز هم بخیر، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید و هم ماه رمضان بسیار خوبی.
انشالله امیدواریم که طاعتتون تا این لحظه مورد قبول واقع شده باشه. آقای شاکری، همونطور که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، میخواییم در خصوص الگوی امسال که به فرموده مقام معظم رهبری مهار تورم و رشد تولید هست با شما گفتگو کنیم. ابتدا شما بفرمایید که اصلا منظور نظر مقام معظم رهبری از مهار تورم و رشد تولید چه هدفی بوده و اصلا چرا امسال رو به این نام نامگذاری کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم این خیلی سوال خوبیه برای شروع، به این خاطر که کلمه مفهوم مهار تورم ازش برداشتای کاملا متفاوتی میتونه بشه.
بله.
خب ظاهرش اینه که یعنی اون دستفرمانی که در این روزا کارشناسای مختلف اومدن صحبت کردن داخل هم رادیو هم تلویزیونی که واضحه درباره تورم صحبت میکنیم، درباره تغییر سطح عمومی قیمتا صحبت میکنیم، میخوایم اینو کاهش بدیم یا کنترل بکنیم.
بله.
اما واقعیت اینه که وقتی که نگاه میکنیم به اجزای گفتگوی رهبری، هم در حرم هم در پیام نوروزی و هم نوع نگاه مردم به مفهوم تورم و اون چیزی که حس میکنن، به ما میگه به اینکه ممکنه هدف گذاری های دقیق تری در این حوزه بشه انجام داد. وقتی درباره کنترل تورم صحبت میکنیم، درباره کنترل عمومی سطح قیمت ها صحبت میکنیم، درباره این صحبت میکنیم که برای یک الگوی مصرف خانوار برای همه درک ها قیمت ها رو چجوری بتونیم کنترل بکنیم رشدشون رو.
بله.
اما مثلا رهبری اشاره میکنن به اینکه تورم این که خیلی به اقشار آسیب پذیر فشار میاره.
بله.
یا تورمی که مردم در خریدن کالاهای اساسی و اجزای اصلی زندگیشون خیلی اون رو احساس میکنن.
بله.
در اینجا میخوام به یه مفهوم دیگه متمرکز بشم به اسم تورم احساس شده. درک‌های پایین. تورم احساس شده یعنی چی؟ یعنی بین درک‌های مختلف با وضعیت‌های درآمدی مختلف سبدهای مصرفی یکسان نیست. مثلا توی درک‌های پایین‌تر همیشه فهمه فرض فرمایید که مواد غذایی و آشامیدنی خیلی بالاتر از سهم این هزینه نسبت به درک‌های برخوردارتره.
به
همین خاطر چون تورم این گروه هم معمولا به صورت سنتی در همه سال‌ها بیشتر از تورم میانگین بوده، تورمی که اینا احساس میکنن خیلی بیشتر از تورمی که آدم درک بالا احساس میکنه.
بله.
اگه اینجوری نگاهش بکنیم و بگیم هدف منظور از کند مهار تورم، مهار تورم به معنی تورم احساس شده درکای پایینه، اون وقت دیگه علاوه بر کارهایی که تو سمت تقاضا داریم میکنیم، سعی میکنیم مثلا فرض کنید که تبدیل روش نقدینگی کنترل بکنیم که در حد زیادی این کار انجام شده با کنترل در ترازنام دستور 1401، یا تبدیلش به پول، به پول رو با یه روشهای کنترل بکنیم، علاوه بر اون تو سمت ارزم یه کارهایی به طور خاص صرفا در حوزه کالای مواد غذایی و آشامیدنی باید انجام بدیم. به این معنا که با وجودی که ما همیشه درباره سطح عمومی قیمت رو داریم صحبت میکنیم، برامون مهم نیست که درباره کدوم گروه صحبت میکنیم، توی این الگو اتفاقا یه گروهایی برای ما خیلی مهمترن، یه گروهایی از گروهای کالایی برای ما خیلی مهمترن که اینجا مواد غذایی و آشامیدنیه. اون وقت این به ما میگه مثلا یه سبک دیگری از کنترل تورم لازمه، شامل فرض فرمایید که نظام رفاهی داشتن، شامل داشتن شرکت های تجارت استانی در حوزه کالای اساسی که الان به لحاظ خصوصی وجود نداره، روش های کنترل قیمت بازاری، نه دستوری و چیزهای دیگه. این اگه اینجوری باشه این یه معنا میده. یه بخش دیگه یه صحبت مقام معظم رهبری معنی قدرت خرید میده. یعنی میفهمیم که این کالا افزایش قیمت داشته، ولی موضوع اینجا نیستش که ما افزایش غیر عادی سطح رشد قیمت داشتیم، بلکه اینکه قدرت خرید افراد کم شده. اگه بخوایم اینجوری بهش نگاه بکنیم، اون وقت مسئله میشه به این که خب ما بریم سراغ این که درآمد حقیقی افراد رو رشد بدیم.
اگر هر دو مورد اتفاق افتاده باشه جناب شاکری،
اینا مرتبطن اما یکی نیستن، یعنی شما همزمان نمیتونید هر دو رو هدف گذاری بکنید. خب سیاست گذار
چی کار باید کرد در اون صورت؟
اگر به من بود، تصمیم من این بود که اگر نظر من بود، من میگفتم تورم احساس شده درکای پایین رو هدف گذاری کنیم به جای تورم کل. این شامل کنترل تورم کل به علاوه کنترل گروه مواد غذای آشامیدنی میشد، اصلا یه روش دیگری میشد. اما این تصمیم سیاسیه، یعنی اینو مقام سیاسی باید تصمیم بگیره که منظور و مرادش از کنترل تورم کدومه، که تورم میانگین، تورم احساس شده درک‌های پایین یا افزایش قدرت خرید. این سه تا هدف مرتبط اما متفاوتن. این خیلی مهمه. نکته دوم کلمه مهاره. منظور از مهار چیه؟ ببینید الان در ایران دو نگاه متفاوت به مهار وجود داره. بعضیا میگن اصلا هدف کنترل تورمه، بیایم یه ضرب بریم میزان تورم رو ببریم زیر 10% مثل کشورهای دیگه انجام بدیم. یه الگوی شبیه الگوی سال 93 تا 96 که توی 92 تا 96 که تقریبا توی ایران انجام شد.
از چه طریقی میشه به این هدف رسید؟
اون کاری که اونا در اون روز کردن افزایش خیلی شدید نرخ بهره حقیقی بود، یعنی یه جایی رسید که نرخ بهره، نرخ تورم تولید کننده 2% بود.
بله.
نرخ بهره که سیستم بانکی میده 23% بود، یعنی تقریبا 21% نرخ بهره مثبت که فکر کنم یه رکورد در اون موقع در جهان بود. و یه کاری که در حوزه خارجی انجام دادن و عرضه خیلی شدید ارز، مثلا یه دوره برای کنترل نرخ ارز در زمستون سال 95 یه چیزی معادل 6 میلیارد دلار یا حدود 21.2 میلیارد درهم ظرف یک هفته در امارات مداخله کردن که نرخ ارز رو نگه دارن. این یه مدله که یه طرفدارایی داره، یعنی یه کسایی در ایران هستن که میگن اول یه سیاست بسیار رکودی اعمال بکنید، نرخ تورم رو بیایید بکشید زیر 10%، بعد مثلا برنامه توسعه اجرا کنید.
بعد این میتونه توی زندگی دهک‌های پایین تاثیر مثبت بگذاره؟
نمیده، به نفع دهک‌های حقوق بگیر هست، اما منجر به هم بحران‌های بانکی جدی میشه، هم منجر به رکود جدی میشه.
بله.
یعنی یه داد و ستده، یه تریدافه.
بله.
یه مدل دیگه اینه که نه، ما بیایم تورم رو از این شوکای ارزی شدیدی، شوکای در واقع تورمی شدیدی که در این 4-5 سال دیدیم، تورمای مانع 8%، 7%، 6%، تورم 47% و اینا، از این بیاریم پایین تا تورم بلند مدت میانگین تو حدود 25% الان تقریبا.
بله.
بیایم اونجا روی 25% اینجا یه الگوی توسعه اجرا بکنیم و تورم بین.
خب صدای شما رو نمیشنویم آقای شاکری، فکر میکنم که ارتباطمون قطع شد با جناب آقای شاکری. آقای شاکری؟ بله بله الان میشنویم، یه چند لحظه صداتون قطع شد، خواهش میکنم تکرار کنیم.
بله. الگوی دوم اینه که ما تورمو از اون آستانه فرض کنید که 47% فعلی میاریم پایین تا حدود 20% انگیری بلند مدت در واقع طی سالیان متعدد هست، اونجا متوقف میشیم، یه برنامه توسعه اجرا میکنیم و در طی یک دوره 10 ساله عدد میانگین تورم بلند مدت 25% قابل پیش بینی برای افراد رو میپذیریم. این یه مفهوم دیگه از مهاره. اینم دوباره این دومی هم، یعنی این کلمه، این که منظور از مهار چیه یه تصمیم سیاسیه، این که منظور از تورم چیه یه تصمیم سیاسیه. من خودم به شخص طرفدار این الگو هم که تورم احساس شده درک‌های پایین رو نشانه گذاری بکنیم، هدف گیری بکنیم.
خب فکر میکنم باز هم صدای آقای شاکری قطع شد. ارتباط بله آقای شاکری. بله بله. اگه ممکنه یه مقداری جاتون رو تغییر بدی تا کیفیت صدا بهتر بشه. مرسی، ممنونم.
اگر به من بود، من پیشنهادم این بود که تورم احساس شده درک‌های پایین رو هدف گذاری بکنیم به دلیل اجتماعی، سیاسی، غیره و غیره.
بله.
و توی مهار هم پیشنهاد من این بود که بیاید رو تورم بلند مدت بیستید، نرین سراغ تورم های تک رقمی. خب اما این نظری که من دارم عرض میکنم خیلی نظر در واقع عامی نیست، به این معنا که دیگرانی هستن که معتقدن نه ما یه ذره باید بریم زیر 10% بیستیم، کار رو بکنیم که یه بار انجام دادیم، و از طرف دیگه تمام کلا مد نظرمونه. اگه کالای مشخصی قیمتش داره زیاد میشه برای ما مهم نیست، ما فقط تمام کل مد نظرمونه. من اینجوری فکر نمی کنم. اما اینکه ما بین کسانی که مثل من فکر میکنن و کسانی که غیر از این فکر میکنن چگونه باید داوری بشه، یه تصمیم سیاسیه. من فکر میکنم نباید توی کلمه الگوی سال که مهار تورمه، میدونید این حرفایی که من زدم هیچ شبیه حرفایی که معمولا توی تلویزیون یا تو رادیو توی این چند روز زده شده وجود نیستش. یعنی اونا همه میگن به اینکه خب معلومه مهار تورم، بسم الله الرحمن الرحیم، نقدینگی را کنترل کنیم، بودجه را کنترل کنیم، ناترازی ها را کنترل بکنیم، تورم درست میشه. نه واقعا موضوع
اصلا این اتفاق نمیفته. بله آقای شاکری، ببینید ما اگه به اصطلاح حالا مسئولین یا دستندرکاران بخوان نقدینگی رو کنترل کنن، به دهک های پایین بازم بیشتر فشار میاد و کسانی که به هر حال درآمدهای خوبی دارن اونا آسیبی نمیبینن، چون هر چقدر هم تورم بیشتر بشه بازم شاید یه مقداری روی زندگیشون تاثیر داشته باشه، ولی به قول معروف به سودشون ضرر میخوره نه به اصل ماجرا. ولی وقتی شما
پذیرشون ضرر میخوره، مگر بله. از اینکه داره بیشتر از تورم رشد میکنه.
بله ما الان در شرایطی هستیم که دهک های پایین جامعه واقعا سفره هاشون کوچیک و کوچیکتر شده. شاید از چند سال پیش به این طرف اگر گوشت قرمز مثلا گرون میشد میگفتن خب کمتر میخوریم بیشتر مرغ میخوریم، بعد باز هی گرونتر شد گرونتر شد، هی مصرف مثلا به عنوان مثال گوشت قرمز اینقدر کم شد تا اصلا به فکر میکنم شاید ماهی یک بارم یک خانواده که از دهک های پایین باشه گوشت قرمز رو استفاده نکنه. بعد به مرغ رو آوردن و مرغ هم همینطور قیمتش رفت بالا. حالا اینو من به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون.
بله من کاملا دارم تایید میکنم فرمایش شما رو. من میگم این که ما بگیم تورم کل رو کنترل میکنیم برای مهم نیست که بعضی از گروه های غذایی میرن بالا یا میان پایین، این حرف درست نیست.
بله
ببینید نمیخوام با یه چیز دیگه اشتباه بشه، یادتون باشه زمان دولت قبل معتقدین اون دولت و زمان این دولت معتقدین این دولت.
بله.
مثلا وقتی لیمو ترش گرون میشه میگن این دولت چه دولت بی‌عرضه‌ایه. خب منظورم این نیست، منظورم یک سبد مشخص از کالای حیاتیه.
بله.
لیمو ترش منظورم شیره، منظورم گوشته، منظورم مرغه.
لیمو ترش هم البته یکی از کالاهای اساسیه واقعا برای هر خانواده برای تامین سلامت.
هرچی هست باید حدودش رو معلوم کنیم.
بله.
شامل همه چیز نیست.
بله خب مصرفش اونقدر بالا نیست که حالا بتونیم
باید همین حدودش رو باید معلوم کنیم. منظورمون از اون دهک، از منظورمون از اون ضمانت حداقل کالایی که داریم انجام میدیم دقیقاً چه کالاهاییه.
بله.
ما در ایران اگر می‌خوایم کنترل تورم بکنیم ناچاریم یه نظام رفاهی داشته باشیم. ببین روشی که الان در ایران هست اینه که میگن آقا ما روشمون چجوریه برای سوبسیدی دادن به مردم، میایم یو بی آی میدیم، به همه یه پرداختی نقد انجام میدیم، میگیم این کارم خوبه، دولت توانایی شناسایی نداره، به همه میدیم.
بله.
در حالی که این کار معادله داشتن یک سناریوی رفاهی یا ساختن یک ضمانت برای حداقل کالری نیست. ضمانت حداقل کالری نشونه بدبختی نیست داره که بگیم وای چه مردم بدبختی هستیم که یکی تو رادیو درباره ضمانت حداقل کالری صحبت میکنه. نه در آمریکا هم، آمریکایی که تو ناخالص ملی بزرگترین تولید ناخالص داخلی دنیا رو داره هم برنامه مثل اسنپ وجود داره که در واقع اسم برنامه اسنپ ربطی به مشابه ایرانی نداره.
بله.
کارکردش اینه که حداقلی از کالری رو برای خانوار ضمانت بکنه.
بله.
یعنی این بخشی از حکمرانیه، بخشی از بدبختی نیست.
درسته. بله.
و این وقتی شما یه همچین الگویی رو داشته باشید به خاطر نگرانی از کسر بودجه تو بازار آزادم یه رفتارهایی رو انجام میدید که توی اون قیمت کالای اساسی از یه حدی بیشتر نشه، چون میخوای تفاوت قیمت یارانه یا آزادتون از یه حدی بیشتر نشه توی مشکل کسر بودجه نشه. همه اینا به ما میگه به این که ما احتمالاً به سادگی این که بگیم تورم رو کنترل کنیم، بعد اینم یه راه حل خیلی راحتی داره، ببین مثلا رشد نقدینگی رو کنترل کنیم. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم سرکار خانم، رشد نقدینگی در انتهای 1400 تا انتهای 1400 نصف شده.
بله.
هیچ کسی این آمار رو نگاه نمی‌کنه. همه وقتی میان تو تلویزیون اول میگن نقدینگی کنترل کنیم، اون نقدینگی که شما میگید کنترل کنیم کنترل کردن،
بله،
یعنی کاملا به اعداد بلند مدتش برگشته این عدد، اما با این وجود بازم تورم بالا دارید، چون تبدیلای گسترده شده به پول دارید، تبدیل از سپرده به جاری دارید، شوکای بزرگ سمت عرضه دارید، به خصوص در حوزه ارز که اینا واقعیه. تصور این که ما یه دو تا چهار تا هست که راه حل خیلی راحتی وجود داره روی زمین، بدون هیچ داده ستانده، بدون هیچ هزینه ای که کافی عزم بکنیم از فرد تورم کنترل بکنیم، واقعا چون این چیزی وجود نداره. همین کاهش نقدینگی که من دارم عرض میکنم که به خاطر کنترل ترازنامه انجام شده، من طرفدار کنترل ترازنامه، سالها برای زحمت کشیدم، همینم هم که انجام شده به قیمت بیرون کردن تقاضای بخش خصوصی از بازار اعتباره. یعنی ما گفتیم ترازنامه بانک ها از یه عددی بیشتر نمیتونن رشد بکنن،
بله،
اومدیم استثناءش هم قرار دادیم، اوراق دولت و دارایی نفت خود به خود بانک ها در درجه اول بانک های دولتی به دولت وام میدن، یه اوراق دولت رو میخرن، چیو بیرون میکنیم؟ مثلا تقاضای اعتبار، تقاضای تسهیلات بخش خصوصی رو داریم بیرون میکنیم. ما با یه هزینه بسیار بالای سیاسی و اجتماعی اومدیم تقاضای بخش خصوصی رو برونرانی کردیم، کاهش روش نقدینگی داریم، اما هنوز هم اولین حرفی که کارشناسا میان توی صدا و سیما میزنن که بیان روش نقدینگی رو کنترل کنیم، انجام شد این کار. پس موضوع به این راحتی و به این سادگی و به این سردستی نیست.
بله درسته.
خیلی مهمه که مقام سیاسی تعریفش از تورم رو به کارشناسان بگی.
آقای شاکری،
دقیقاً چیه؟ منظور از مهار دقیقاً چیه؟
آقای شاکری، ما ادعا میکنیم که به اصطلاح رشد نقدینگی رو داریم جلوشو میگیریم، تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته در جامعه که تورم به وجود نیاد، و حالا ادعا هم شده که ما این کار رو انجام دادیم. بله این کار انجام شده، ولی آسیبش رو چه کسی دیده؟ رشد نقدینگی در دهک های پایین جامعه اتفاق افتاده، ضمن اینکه تورم هم روز به روز داره بالاتر میره، و شما امروز مثلا یک ظرف ماست رو به هر قیمتی که میخرید، فردا اگه بخواید برید همون ظرف ماست رو بخرید بازم به قیمتی بیشتر میخرید. از این طرف رشد نقدینگی اتفاق افتاده، ولی از اون طرف تورم هم کنترل نشده و به صورت افسار گسیخته داره بالا میره. اگر
همین رو میخوام بگم، ببینید درکای پایین تر میل نهایی به مصرف بالایی دارن،
بله،
یعنی اونا یه سری نیازهای اساسی دارن، میخوان نیازشون رو بخرن دیگه، درسته؟
بله.
خیلی بر اساس تغییر قیمت میزان مصرفشون کم نمیشه که ما بگیم با افزایش قیمت بازار
مجبور میشن البته کم کنن.
آره تغییر نه خیلی کجاش کمه دیگه، یعنی طرف خیلی از میاد از تفریحش میزنه، از در واقع آموزشش میزنه که بتونه سفرهشو نگه داره دیگه.
تا یه جایی جوابگو بود آقای شاکری، ولی بعد از اون دیگه نه تفریح وجود داشته، نه از خرید لباسی دیگه وجود داره. اگر سالی یک دست لباس یا کفش میخریده، حالا اونو کرده دو سالی یه بار، اومده به مواد غذاییش اضافه کرده اون هزینه رو، بازم میبینه نداره کم میاره و این آسیب میرسونه.
دارم میگم تصور این که ما تورممون ناشی از یه شوک تقاضاست، یعنی یه تقاضای مازادی وجود داره، ما الان کافیه بیایم سب تقاضا رو ببندیم بعد خود به خود تورم درست میشه. نه اینجوری نیست، این تورم سمت عرضه توش مؤثره، به این معنی که یه چیزایی هزینه تولید رو زیاد کرده، قیمت عرضه هر چیز میتونیم به حرف بزنیم درباره اجزاش، یه چیزایی هزینه تولید رو زیاد کرده و با کمتر مصرف کردن من و شما هزینه تولید کم نخواهد شد در نهایت.
بله.
اون وقت اینجا داشتن یه برنامه سمت عرضه، برنامه سمت عرضه یعنی چی؟ یعنی برنامه که بیاد روی تولید بشینه، هزینه تولید کم بکنه یا تیراژ تولید رو زیاد بکنه یا به اجزایی از یه برنامه توسعه صنعتی باشه، ضروری ترین بخش از یک برنامه کنترل تورمه.
بله.
حتی کنترل ترازنامه هم که اعمال شد و منجر به کاهش رشد نقدینگی شد، توی یه بندی وجود داشت به اسم بند استثناء پیشران. اگر یه کاری بخواید بکنید در چارچوب توسعه صنعتی برنامه‌ریزی شده و بخواید بابت این در واقع به میزان رشد اعتبار و به تبع اون رشد نقدینگی اضافه بکنی، اشکالی نداره، من ازت میپذیرم، اینو جزء اصطلاحا جزء دارایی مشمول کنترل تورم حساب نمیکنم، وامی که توی بانک داره میدی در یه حوزه توسعه ای رو مشروط به اینکه ذیل برنامه توسعه من باشه. یعنی حتی برنامه کنترل ترازنامه که الان بهش ارجاع داده میشه به عنوان یک برنامه موفق در حوزه کنترل نقدینگی، توش کاملا با این فکر شده بود که من باید سمت عرضه یک کارایی بکنم، صرفا کنترل نقدینگی کار نمیکنه. اما اون تیکه کنترل نقدینگی کاملا اجرا شد که شاهدش نصف شدن در واقع رشد نقدینگیه، اون تیکه سمت ارزش که برنامه توسعه سنتی داشته باشه به خصوص در حوزه کالای اساسی،
بله،
در حوزه مواد غذایی عملا اصلا انجام نشد. امروز هم من خیلی جدی پیشنهادم اینه، به جای اینکه درباره یه فکر کنیم یه در این برنامه این گفتگو نیست، در گفتگوهای دیگه تصور اینه که نه یک فرمول روز چارتایی وجود داره همه جهان انجام داده به راحتی قابل انجام ما انجام بدیم، اصلا یه همچین چیزی نیست.
خیلی ساده لوحانه است اگر بخوایم اینطوری به قضیه نگاه کنیم.
اول همه همینجوری حرف میزنن، یعنی میگن یه سری ناترازی هست، این ناترازی ها رو کنترل کنیم. باشه، مگه شما چقدر میتونید کسب و کار کنید؟
اصلا مگه تجربه نشده تو این چند سال اخیر؟
نه.
چرا تا حالا شکست خورده؟
اصلا بودجه 1401 دولت آقای رئیسی
آقای شاکری، بازم صدای آقای شاکری رو ما نداریم، قطع شد صداشون. اگه ممکنه، بله، وقت داریم که بازم باهاشون صحبت بکنیم. حالا دوستان دارن تلاش میکنن که تلفن آقای شاکری رو مجدداً بگیرن تا بتونیم ادامه صحبت‌های ارزشمندشون رو بشنویم، ببینیم که به هر حال به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم و چه کار باید کرد با توجه به پیام مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید. چه اتفاقی باید بیفته؟ چه برنامه ریزی هایی کدام کارشناسان باید انجام بدن تا تجربیات سالهای گذشته تکرار نشه و بتونیم به هر حال یک شرایط اقتصادی خوبی رو برای همه هموطنان به خصوص اونایی که در دهکه‌های پایین‌تر هستن فراهم بکنیم؟ البته ما که نه، کلن کسانی که مسئول هستن و کارشناسان این هم. آقای شاکری؟ خواهش میکنم، میشنویم ادامه صحبت شما رو.
ببینید الان مثلا بودجه 1400 که دولت آقای رئیسی،
بله،
نسبت بودجه 1400 دولت قبل،
بله،
عدد حقیقیش یعنی تعدیل شده به تورمش خیلی کمتره. یعنی تونستن کنترل کسر بودجه کردن، اما بازم رکورد رشد تورم داریم. خب این نشون میده که از تکرار، این معنیش این نیستش که برای کنترل تورم نباید کنترل کسر بودجه کرد، اصلا منظورم این،
بله،
منظورم اینه که همه این حرفا که داریم میزنیم که نقدینگی رو کنترل کنیم، ناترازی ها رو کنترل بکنیم، همه این حرفا درسته، مشروط به این که در سمت عرضه هم تفاوتی داشته باشیم.
بله،
برنامه توسعه به یه جایی رسیدیم که دیگه بدون توسعه نمیتونیم تورم رو کنترل کنیم.
بله، دقیقا همینطوره. آقای شاکری، یکی از مواردی که حتما باید خیلی بهش به قول معروف تکیه بشه و روش اصرار بشه با توجه به حالا تاکید مقام معظم رهبری در مورد عدالت اقتصادی، اگر ما میخواییم نقدینگی رو در جامعه کنترل کنیم و این موضوع باعث میشه که حالا تورم به وجود بیاد اگر که کنترل نشه، ولی از اون طرف هم خب به دهک‌های پایین مسلماً فشار اقتصادی بیشتری وارد میشه که این درست خلاف فرمایش مقام معظم رهبریه که عدالت اقتصادی رو زیر سوال میبره. ولی بهترین روش هم یکی از روش‌هایی که حالا شاید بشه گفتش که یک مسکنیه که شاید در دراز مدت هم بتونه جواب بده، اینه که کالاهای اساسی رو به صورت مداوم به دهک‌های پایین جامعه تزریق بشه و یه مقداری فکر میکنم قیمت کالا اینطوری میاد پایین وقتی که تقاضا کمتر میشه، وقتی که حالا تعاونی های ادارجات یا کارگاه ها کارخانه ها این کالاها رو در اختیار کارکنانشون قرار بدن، خب جمعیت زیادی رو شامل میشه و فکر میکنم عرضه تقاضا پایین میاد و عرضه بیشتر میشه و قیمت یه مقداری پایین میاد. شما موافق این موضوع هستید؟
ببینید واقعیت اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران و ابزارهایی که برای انتقال مستقیم کالا به خانوار در دهه 60 و 70 خلق کرده بوده از دست داده.
بله.
و الان واقعا دیگه نه این بزرگواران نه روزگار پیشین خیلی توی وضعیتی نیستن که بتونن این کار رو انجام بدن.
البته در خصوص کالابرگ هم سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی هم اگه خاطرتون باشه به هر حال این اتفاق می افتاد، یه مقداری فکر میکنم شرایط
من قبول دارم، میگم این زیر ساختی که در روز داشتن خودشون از بین بردن.
آها بله،
خودشون از بین بردن.
خب نمیشه مجددن اینو
الان تو گزینه‌هایی که روی میزه، یعنی ما بین رسوندن کالا یا ضمانت کردن خرید کالا یا دادن پول، دومی نزدیکترین گزینه به توان دولت جمهوری اسلامی ایران و خواسته که من شما داریم تو این گفتگو با هم مطرح میکنیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی میگه من اعتبار خرید این کالا از فروشگاه مشخص رو به تو میدم، تو این اعتبار رو مصرف میکنی. چرا این خوبه؟ به این خاطر که رو همین زیرساخت فروشگاهی موجود که زیرساخت گسترده‌ای هست و بدون نیاز به تأسیس زیرساخت جدید، دولت میتونه مستقیما اعمال حکمرانی بکنه در حوزه مواد غذایی و رسوندنش به مردم.
بله.
چرا ارزان پول نقد بهتره؟ چون با این کار شما یه کاری تو حوزه سمت عرضه میتونید انجام بدید. مثلا بابت خرید گروهی که دارید از این شبکه‌های خرید انجام میدین، برای مردمتون تخفیف ایجاد بکنید.
بله.
یا از این تقاضایی که دارید به سمت فروشگاه‌های مختلف راه در واقع گسیل میکنید، به عنوان یک ابزار چانه زنی برای توسعه صنعتی و رفتن توی مراحل قبلی و زنجیرهای قبلی استفاده میکنید.
بله.
ضمن برای مردمتون هم به جای عدد صدد ضمانت کردید.
بله.
میگه اگر امروز دوتا شیر یه دونه مرغ فلان فلان یه عددی داره، یه قیمتی داره، من همین رو سال بعد معادل این سبد رو به شما میدم.
بله.
خب این خیلی بهتر از روی کردی که ریال نگه داریم، بعد سازو برنامه بودجه دیگه که برای کسر بودجه من میام اینو ریال ثابت نگه میدارم که کم کم با تورم ساییده بشه.
بله. خب البته اگر این اتفاق هم فقط یک بار در ماه یا در سال نباشه، مرتب این اتفاق میفته.
اصلا درباره من دارم درباره این صحبت میکنم که جزء جدا ناشدنی کنترل تورم احساس شده درک‌های پایین تأسیس یک نظام رفاهیه. با همین عددی که الان ما داریم بابت 28500 میدیم که اصلا در واقع مصرف کننده در انتهای زنجیره احساسش نمی‌کنه، میتونیم این کارو برای ضمانت حداقل طالبی انجام بدیم.
بله.
نه منظورم این نیست که دوباره امشب بگیم 28500 رو می‌خوایم حذف کنیم. نه
28500 منظورتون چیه؟
28500 عددی که الان بانک مرکزی تصدیق کرده برای کالای اساسی.
آها بله.
ارزش رو که در واقع نیما تثبیت کرده رو 28500
برای دلار منظورتونه؟
بله 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 بله.
خب اونو که توی جامعه اصلا حس نمیشه.
همین اصلا من باز با وجودی که حس نمیشه، من نمیگم مثل 4200 ورداریم دفعه یک شب حذف بکنیم.
بله متوجهم.
وقتی یک شب حذف میکنیم باید به نیاز سرمایه‌گذاریش فکر کنیم، باید به توان جذب این رشد توی مثلا مقداری فکر بکنیم. ما وقتی 4200 حذف شد به هیچ کدوم از اینا فکر نشده بود.
بله.
به طور ناگهانی سرمایه درگردش نداشت. مثلا فرض بفرمایید که کسی که تولید کنند پروارند گوسفند بود.
بله.
نمیتونست خرید بکنه، دام زندهشو میورد، دام در واقع زایاشو میورد توی بازار سر میبرد، رو قیمت گوشت میومد پایین. ما خوشحال بودیم در ایران که میگفتیم ببین 4200 حذف کردن خیلی اثر خاصی روی قیمت گوشت نداشت. ببین امروز نتیجهش رو قیمت گوشت داره میبینیم، چون دام زایا رو قبل از این سر بریدیم.
عجب.
خب حالا امروز هم در اینجا که هستیم، من نمیگم 28 یه شب حذف کنیم، اما از همین منبعی که داره ایجاد میشه به عنوان ورودی تدریجی نظام رفاهی استفاده بکنیم.
بله.
همزمان بفهمیم که ما زیرساخت‌های جدی رو در حوزه کنترل قیمت مواد غذایی و آشامیدنی نداریم. ببینید بدترین نوع کنترل اینه که ما بیایم بگیم از فردا صبح قیمت گذاری می‌کنیم، بازار تعذیرات بره این ور اونور بگرده. اگر درست عمل بکنه نتیجه‌اش این میشه که تولید نخواهد صرفید و تولید کم خواهد شد. اگر
بله.
بعد عمل بکنه که دیگه مسائل دیگه که درباره اینجا حرف نمی‌زنیم.
بله.
خب بهترین راه اینه یه درک بازاری از کنترل قیمت داشته باشیم، به صورت دوره‌ای نوسانات بین دوره‌ای رو توی دوره قیمت کم میشه توی دوره قیمت زیاد میشه، شرکت‌های تجاری دولتی نوسانات کنترل بکنن.
بله.
اصلا خوب نیست که قیمت مرغ یه روزی 45 تومن باشه، یه روزی 65 تومن باشه، یه روزی 70 تومن باشه، دوباره بشه 50 تومن مثلا.
بله.
تو این فرآیند نتولید کننده میفهمه باید چقدر در واقع فرآیند تولید داشته باشه، نه مصرف کننده هیچ وقت خیالش راحته که دسترسی به این داره.
بله آقای شاکری،
ما در ایران فقط درکمون از کنترل قیمت چیزه دستوریه، یعنی فقط اعلام کنیم
بله.
قیمت بازار هفت بار گوش نمیده چه.
بله همینطوره. معذرت میخوام آقای شاکری، باید با شما خدافظی بکنیم، فرصتمون به پایان رسیده. ممنون و متشکرم، روز شما بخیر، خدا نگهدار. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در این ساعت باقی غزل رو از رادیو گفتگو بشنوید.